نکته بعدی که توی چه باید کرد همون خیلی مهمه، انتخاب مدرسه مناسب هستش. حالا الان شما الان این ازتون گذشته دیگه، بالاخره مدرسه رو الان انتخاب کردید دیگه، بچه الان داره مدرسه میره. اما حداقل شنیدنش بد نیست اینجا که هم رو بچه های بعدی هم حالا رو خود اینا بد نیست که یه مقدار دقت بکنیم که مدرسه که داریم انتخاب میکنیم مطابق نظام ارزشی ما باشه خوبه. بعضی ها به خاطر این که مثلا بعضی موقع برای من پیام میاد، من واقعا نمیدونم به اون مادر چی بگم، خیلی خانواده مذهبی هن. بعد میگم که خب مثلا میگه بچه این مشکل براش پیش اومده، میگم خب این بچه چیزی دیده تو خونه، چیزی شنیده؟ اون نه تو خونه نه هیچ مشکل. گفتم مدرسهش مثلا چجوریه؟ گفت مدرسهش خیلی مدرسه بازی هن، همه خانواده های اونجا. میگه خب چرا یه همچین مدرسه میره؟ بعد مادر میگه که جوابش به من اینه، میگه که آخه مدرسهش خیلی خوبه، برای کنکور خیلی خوبه. من نمیفهمم اینو که یه مدرسه‌ای که مثلا فرض بکنید فرزن بچه شما رو برای کنکور خیلی آماده بکنه، ولی بچه شما رو به لحاظ شخصیتی از بین ببره، این مدرسه چه ارزشی داره الان؟ خیلی مهمه که مدرسه مطابق با نظام ارزشی خود ما انتخاب بشه. فوقش نه که بچه من کنکور قبول نشه دیگه، ترشینه دیگه، اون نشه. یا اینکه یه حالتای خیلی خاصی داریم، یه سری افراد اصلا به شدت خود ساختن، اینا تو هر محیطی هم میرن از محیط تأثیر نمیگیرن، بر محیط تأثیر میگذارن، که اگر پیدا کنی تو بچه 14 15 ساله واقعا مورد خاصیه. بذار رو چشتون، نداریم همچین چیزی. اصلا سنیه که بچه داره شکل میگیره، بعد ما بعد میذاریمش توی فضای دیگه، توقع داریم که بچه‌مش تغییر نکنه مطابق با نظام ارزشی. یک دو اینکه اگه مدرسه مثلا مدرسه غیر انتفاعی خوبه یا دولتی؟ غیر انتفاعی خوبه یا دولتی؟ در قاطبه اوقات مدارس دولتی از مدارس غیر انتفاعی بهتره به چندین جهت. مدارس غیر انتفاعی خوبن اگر یه سری چیزا توش پیدا بشه که من معمولا یعنی مثلا من الان تو کل کشور من سه مورد میشناسم که اینجوریان، یکیش تو بابلسره، دوتاش هم تو تهرانن، حالا شاید من جای دیگه نمیشناسم. مدارس غیر انتفاعی از آسیب‌های زیادی خواهند داشت. یه مورد اولش این که مثلا میگم بچه بعد تو نرم اجتماع بزرگ شه، بچه بعد تو یک فضای بزرگ شه که بقیه بچه‌ها هم همینجوری آدمای معمولی اجتماع. من بچه‌ام فرستادم توی فضای مثلا مدرسه که سال 18 میلیون 20 میلیون داره پول میگیره، شاید این عدد برای مشهد عدد بالایی باشه، ولی تهران خیلی ما 50 تا مدرسه داریم که تو ابتدایی داره سال 18 میلیون تومان 20 میلیون تومان از بچه‌ها اول ابتدایی داره پول میگیره، و اون مدرسه مثلا 100 تا ثبت نام داره، 150 تا ثبت نام داره، بیشتر از 50 تا. خیلی مدرسه ما داریم اینجوریان. بعد بچه من توی همچین فضایی داره بزرگ میشه، با کیا؟ با آدمایی که هیچ محرومیت که اصلا ولش کن، هیچ یه درصد پایین‌تر از نرم مثلا در اینجا بالا اجتماع بودن ندیدن اینا اصلا. این بچه چیزی ازش در نمیاد پس فردا. واقعا شاید به لحاظ فردی شاید زندگی موفقی داشته باشه، اونم به لحاظ مالی، مثلا آدم به لحاظ مهارتی خاص بشه، ولی این آدم شادی بعیده بشه. یک دو گره ای از مشکلات مملکت نمیتونه باز بکنه. من برام مهمه تو نظام تعلیم و تربیتی بچه که داره بزرگ میشه بتونه پس فردا به درد این مملکت بخوره. بچه‌ای که تو اون فضا بزرگ میشن معمولا به درد نمیخورن، معمولا اصلا ندیدن چیزای دیگر رو. من خودم تو یکی از مناطق پایین شهر تهران دارم کار میکنم، بعد واقعا منطقهش منطقه محرومیه، تو محدوده مثلا خاوران یه چندین تا محله دارم، اونجا محله‌های نسبتا محرومی هن. واقعا فهم که خب اینجا خیلی محروم و اینا، تا اینکه یه روز یه بند خدایی به من زنگ زد، یه خانمی گفت بیا شهریار یه جلسه اینجا داشته باش. من رفتم شهریار، تو یکی از شهرهای تابعه شهریار بود، خود شهریار هم نبود. من اصلا وارد اونجا که شدم گفتم با ما داریم تو بهشت زندگی میکنیم، اینجا خونه ها کاگلیه، محرومیتی که اینجا هست خیلی سطحش بالاتره. خب اینا بعد ببینن دیگه، این بچه‌ها اصلا نمی‌بینن این همچین چیزاییو. بچه‌ها بعد تو نرم اجتماع بزرگ شدن، تو بقیه آدم‌هایی که تو اجتماع هستن شبیه بقیه، این خیلی خوبه. اگر یه مدرسه غیر انتفاعی شما توی شرایطی پیدا کردید، پول خیلی عجیب غریبی نمیگیره، مطابق با شرایط فرهنگی شما هست، بچه‌هایی هم که توشن چون پول خیلی عجیب غریبی نمیگیره، بچه‌هایی هم سطح خودمون خوبه این مدرسه. مدرسه نمونه دولتی ارزش‌ها مثلا توش داره رعایت میشه، حالا خوبه. ولی کلیتش اگه بخوایم مخیر بشه بین این و این فقط بخوام انتخاب بکنیم، مدرسه دولتی با همه آسیب‌هایی که داره میارزه. مثلا ما میگیم عزت نفس بچه‌هامون حفظ میشه اگه برن مدرسه غیر انتفاعی، چون نمیگن به بچه‌ها بالای چشت ابروه. این از یه جهتی بده، از یه جهتی خوب، از یه جهتی بده. بله تو مدرسه دولتی واقعا بعضی موقع بد برخورد میکنن با بچه‌ها که میگن بعد اینجا ما مطالبه کنیم، ولی تو مدرسه غیر انتفاعی هم بچه‌ها رو برمی‌دارن یه جایی میشوننش که اصلا واقعا جاش اونجا نیست، خودش بچه توهم برش می‌داره. مورد بعدی توی اینکه چی کار باید بکنیم، حالا این هم مال از اول ابتدایی به بعد، حالا هرچی بچه ها بیشتر بزرگ میشن این مورد بیشتر دخیله، اینکه به استعدادهای متفاوت بچه ها، به علایق مختلفشون حتما توجه کنید. قرار نیست همه بچه های ما برن ریاضی فیزیک بخونن. من اینو گذاشته بودم جلوتر بگم، ولی همینجا بگمش، با به خدا ریاضی فیزیک آش توش خیر نمیکنه، تو تجربی آش خیر نمیکنه. ما متاسفانه الان کشورمون توی شرایطیه که اینو بد فهمیدیم. ما کشور اگر یک کشور پیشرفته باشه، کشوری باشه که به علم، به جایگاه علم ارزش قائل بشه، علوم انسانی و علوم اجتماعی باید بشینه صدر. تو کشورهای دیگه نخبهاشون تو انگلستان، تو آمریکا، تو کشورهای دیگه که الان اینا تمدن سازی کردن تو این قرون اخیر، نخبهاشون رو میفرستن تو علوم انسانی. ما اینجا میگیم بچه خوبامون بعد برن پزشکی، بعد برن ریاضی، دیگه حالا اونایی که دیگه هیچ جا قبولشون نمیکنه بیان انسانی بخونن دیگه، در حالی که به خدا بچه خوبامون بعد برن انسانی بخونن. اگه مملکت الان یکی از دلایلی که مملکت اینجوریه اینه، بخاطر اینکه مدیریت تو شاخه‌های علوم انسانیه، ما یه دونه مدیر نداریم که مدیریت خونده باشه، همه بچهای ریاضی فیزیک، همه مهندسا رو گذاشتن جای مدیریت. خب کی گفته باید اینجوری باشه؟ بعد به استعدادها و علاقه بچه‌ها، اینکه اختلاف دارن بچه‌ها با هم، تو یه خانواده دو تا بچه شبیه هم دیگه نیستن، قطعاً نباید همه بچه‌ها شبیه. حالا من اینو خیلی دوست دارم، این بچه اینجوریه، من خیلی دوست دارم بچه‌م اینجوری بشه، ولی قرار نیست اونجوری بشه. روایت داریم از امیرالمومنین که می‌فهمند، فهم می‌کنم یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است، اصلا خیر مردم در اینه که با هم دیگه تفاوت دارن، اگه همه مردم شبیه هم بودن هلاک می‌شدن. خب به این ما توجه کنیم، ما بچه‌هامون قرار نیست که اگه باباشون این بوده همه بچه هم شبیه باباشون بشن، یا اگه این بچه بزرگی اینجوری انقدر خوب بوده همه شبیه این بشن. با این هنر دوست داره، این ادبیات دوست داره، تو ادبیات نون نیست باشه نیست، ولی این ادبیات دوست داره، استعداد هم داره تو ادبیات، میتونه یک استاد برجسته ادبیات بشه. خودشون تصمیم میگیرن. پس شما از اول نکنین کار، نکنین این کارو، پس ما از اول کار خراب نکنیم. ببین ما مثلا ما میگم ببین یکی رشته تحصیلی شد تو ورزش، مثلا من اصرار دارم که بچه من حتما، چون خیلی با کلاسه، اسمش هم با کلاسه، بره پاتیناژ یاد بگیره، ولی بابای بچه به شطرنج علاقه داره، به پینگ پونگ علاقه داره، بس کارشو بکنه. به این غرض اینه که میگم به استعدادهای بچه‌ها و به علایقشون احترام بذارید. بریم مورد بعدی که خیلی مهمه توی تحصیل بچه‌ها، از اول دبستانم هر چی زودتر اعمال بشه بهتره، اگه دیرتر هم شد اشکال نداره. اینا دیگه دارم موارد های ریزتر می‌کنیم. ساعت خواب بچه‌ها رو تنظیم بکنید. نمیشه چون من خانواده الان خودمون داریم ساعت 12:01 می‌خوابیم، شام و تازه ساعت 10:30 میاریم، خندوانه ساعت 11 شروع میشه تازه، حالا 90 که قطع بهترین صدا سیما هم که تمام تلاشش رو داره میکنه، کل زورش رو گذاشته، بهترین برنامه ساعت 11 شب تازه شروع میشه. بعد ما هم اصرار داریم همه رو ببینیم. ببین شما اگه خواب بچه ها رو تنظیم نکنید، قطعا توی فرآیند تحصیلشون مشکل ایجاد میشه. اگه بچه شما الان 20 هم هست تو همه چی، این بچه استعدادشو داره که خیلی بالاتر از این باشه. خواب بچه ها خیلی مهمه تنظیم بشه. ببین شما یه برنامه شامگاهی داری تو خونه که خانواده دور هم جمع شدید، یه شام خوردید، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت یه تلویزیون دیدید، این تموم دیگه. بعد شرایط خونه باید بره به سمت خواب. ببین ما این ما میگیم شما یه سری کارهای ثابت و نیم، ببین ما داریم خلاف جریان و طبیعت عمل میکنیم. طبیعت ساعت 6 خاموش میشه، ما ساعت 6 چراغونی میکنیم تا ساعت 1 شب. بعد وقتی میخوایم بخوابیم هم جالبه، یعنی تا قبل از این که بخوابیم نور روی 99%، بعد یه دفعه خاموش میشه. بابا خونه باید توی فرایند نور تو خونه کم بشه تا بچه مغزش عادت بکنه به خوابیدن، خصوصا بچه کوچیک. اگه بچه کوچیک داری نه خیلی توش مهمه، یعنی یک ساعت طول میکشه پرسش تلویزیون خاموش بشه. حالا بچه ها بزرگتر هم میشه نیم ساعت 40 دقیقه تلویزیون خاموش بشه، نور تو خونه توی فرایند کم 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 بشه، یه سری کارها رو بچه ها روتین میکنن، مثلا مسواکشو بزنه، لباسشو عوض بکنه، فلان بکنه، این کار روتین تا بچه‌ها برن سمت خواب. اگه این نباشه بچه‌ها تو خوابشون، اصلا ببینید خواب با تربیت ارتباط مستقیم داره. یه مثال بزنم، بچه شما یه ذره بزرگتر شده، مثلا دختر 10 سالشه یا پسر 14 15 سالشه، خب بعد بلندش نماز صبح بخونه دیگه، این وقت ساعت 1 شب خوابیده، بعد 10 شب بخوابه این بچه، بعد من بلندش میکنم برای نماز. تازه ما هم تکلیف نداریم که بلندش کنیم، اگه تکلیف شده اگه بهمون نگه تکلیف نداریم بلندش کنیم، بلندم یعنی تکلیف شرعی نداریم دیگه. بعد من بلندش میکنم، بچه‌م حالا اون موقعی که تا تو خونه ماست میخونه، بعد که رفت خونه خودش میگه اصلا بیزار از نماز، بچه زودتر بخوابه سر موقع بلندش نمازش هم بخونه خیلی راحت. خواب بچه‌ها با تغذیه بچه‌ها ارتباط مستقیم داره. ببین حالا ما اینو تو صبحانه مفصل میگمش، بچه‌هایی که سیر خواب نشدن بچه هنوز خوابش میاد ولی خب بعد بلند شه بره مدرسه دیگه دیر شده، سیر خواب نشده بلند میشه اینجوریه. بعد این الان تو این شرایط اصلا مغزش بهش کمک نمیکنه که بتونه صابونه بخوره، اصلا نمیتونه صابونه بخوره. بچه بعد نیم ساعت بگذره از بیدار شدنش تا بتونه بشینه سر صبحانه. از اون طرف پس باید خواب زودتر باشه. بچه ها چیزی یه قاعده دیگه هم بگم، این خیلی مهمه، اگه میخواید خواب بچه ها تنظیم کنید، حالا قبل اینکه اینو بگم یه مورد دیگه، یه نکته کوچیک دیگه بگم، این که حداقل 8 ساعت خواب شبانه برای بچه ها نیازه. خواب شبا حداقل 8 ساعت خواب شبانه بچه ها نیاز دارن. میخواید خواب بچه ها تنظیم کنید، وابستگی حالا بزرگترشون دیگه اون دست خودشون دیگه، به ما رفت نداره. بچه 14 15 ساله دیگه ما اصلا کاری بهشون نداریم، خودش هر کاری میخواد با درس نخونه. نه من چه کارش دارم، خودش میدونه دیگه. اصلا شما کار داشته باشید مزدورتون بهش میرسه. نخوره دیگه دست من نیستش که. ببین شما باید یک سری عادات مثبت رو توی بچه‌ها ایجاد کنید. ساعت خواب بچه‌ها اگه از اول تنظیم بشه، من یکی از دوستان بودش، ما البته تا همین الان هم مسخرهش میکنیم، ولی میگم من ساعت 7 صبح که می‌خواستم برم مدرسه، ساعت 5 صبح از خواب هر روز بلند می‌شدم. 5 بلند می‌شدم، بچه اول ابتدایی، من اول می‌رفتم دوش می‌گرفتم، بعد می‌اومدم می‌شستم چند تا این کتاب داستانامو ورق می‌زدم، بعد صبحانه می‌خوردم. ما الان هم مسخرهش می‌کنیم بهش می‌گیم، ولی خب درستشه دیگه. بچه خوابش برای ما واقعا فانتزیه. شما اگه میخواید خواب شبانه بچه تنظیم بشه، حتما مهمه خواب نیمروزیش رو تنظیم بکنید. بچه ای که ساعت، ببین خواب نیمروزی بچه از خواب که بلند میشه تا خواب شبانه حداقل باید بینشون 7 ساعت فاصله باشه. یعنی چی؟ نه خواب ما برای بچه های این آخرین پژوهش ها نشون میده که خواب نیمروزی واجب نیست برای بچه ها. من چرا بچه رو میخوابونم؟ چون باباش اومده خونه زور میخواد بخوابه، بچه هم باید بخوابه که باباش میخواد بخوابه. حالا بچه یه موقع خیلی خسته است بخوابه، ما میگیم بخوابه، ولی باز خوابش تایم داره، نیم بین 30 دقیقه تا 60 دقیقه بیشتر. مثلا بچه ساعت 3 خوابیده تا 6 هم میخوابه، خب معلومه تا 2 نمیخوابه. چه توقعیه؟ اگه بخواید خوابش رو تنظیم میکنی، طبیعتا یه هفته جنگ اعصاب دارید، یعنی یه هفته این بچه چون نخوابیده تا شب که میخواد خواب اصلیش رو بکنه به هم ریخته است، عصبیه، اذیت میکنه، اب نداره، یه هفته رو تحمل کنید تا خوابش تنظیم شه. چون خواب نیمروزی بچه ها اگه بیاد مثلا بچه 4 بیدار میشه، 5 بیدار میشه، 6 بیدار میشه، خب معلومه ساعت 10 شب نمیخوابه، ساعت 9 شب نمیخوابه. ما تو فامیلمون حالا یکی از اقوام از خارج از ایران زندگی میکنن، واقعا وقتی میاد ایران همه اینجوری نگاهش میکنن. 3 تا بچه داره، بچه کوچیکه مثلا یه سالشه، وسطیه مثلا 4 سالشه، اون یکی 7 سالشه، اینا همه‌شون رأس 9 میرن میخوابن. چون تو خارج از ایران اینا مسئله است، مدیریت جسم مسئله است، باید اینطوری باشه، بدن باید یک سری عادات مثبت داشته باشه، ما اصلاً توجه به اینا نداریم. مورد بعدی که میخوام عرض بکنم در مورد تغذیه است. ما مهمترین وعده غذاییمون چیه؟ صبحانه است. اما متاسفانه 80% بین 70-80% بچه های ما بدون صبحانه کامل میان مدرسه. اگه حالا لفظ صبحانه کامل رو استفاده کنیم که خیلی عدد میره بالاتر، بچه ها صبحانه خوب نمیخورن میان مدرسه. بچه که صبحانه نخورده، و این صبحانه اولا این که صبحانه وقتی ما تو خونه میخوریم، صبحانه جاش توی خونه است نه توی مدرسه. بعضی مدرسه ها میگن بیاد مثلا ما پولش هم ازتون میگیرن بیاد ما مدرسه های صبحونه بدیم. آخه ساعت 9 صبح صبحانه دادن به بچه یه ساعت و نیم طول میکشه تا دستگاه گوارش اینو جذب بکنه، یه مقدار سوخت و ساز تو بدن اتفاق بیافته، بچه تازه 10:30 شارژ میشه. زنگ اول لوم هم که همیشه این دروس تحلیلی و این درسایی که خیلی ریاضی و اینا که خیلی مهمه رو میزنن، زنگ اول لوم اینا رو بچه از دست داده رسما. بچه باید صبحانه رو خونه بخوره. صبحانه خونه خوردن هم نیاز جسم بچه رو تامین میکنه، هم نیاز روانیشو، چون نشسته با مامان باباش داره میخوره. صبحانه نخوردن هم قطعاً کاهش یادگیری میاره. عددی هم که تو کاهش یادگیری ایجاد میکنه صبحانه نخوردن عدد بالایی، یعنی 30-40% صبحانه نخوردن کاهش یادگیری میاره. شما ببینید بچه تون اگه صبحانه بخوره چی میشه اگه الان نابغه است فکر میکنید. صبحانه نخوردن بچه ها رو پرخاشگر میکنه. بذارید من یه بار آسیب هایی که صبحانه نخوردن ایجاد میکنن رو یه پشت هم بگم. اولیش این بچه پرخاشگر میشه، کاهش تمرکز و توجه تو بچه ها ایجاد میکنه، یعنی ارتباط مستقیم داره با حواس پرتی بچه ها، ارتباط مستقیم داره بعدی با بی‌حوصلگی بچه ها. بچه ها بی‌حوصله میشن وقتی صبحانه نخوردن. بچه ها که ایش با خود ما اینجوریم، آدم میره سر کار صبحانه نخورده باشه با همکارش حال نره سلام علیک کنه، یا اینجوری رد میکنیم میره، اصلا حال نداریم با طرف دو دقیقه صحبت کنیم. بچه ها همینجوریه. بچه هایی که صبحانه نمیخورن تو برقراری ارتباط با همسالاشون مشکل دارن، نه که فقط پرخاشگر بشن، تو اصل این که بتونن ارتباط برقرار کنن صبحانه خیلی موثره. ما توی کاهش تمرکز و توجه این آخرین پژوهش‌ها داره نشون میده که مثلا در مورد بچه های بیش فعال، بچه که عدم تمرکز دارن، آخرین پژوهش‌ها داره نشون میده که صبحانه که حالا نه فقط صبحانه، تغذیه ارتباط مستقیم داره با عدم تمرکز. ما الان 4 تا روش درمانی داریم برای بیشفعالی. یکیش که جدیدترینش هم هستش از طریق تغذیه است، که حالا تو ایران متاسفانه هنوز خیلی ناشناخته است، خیلی جا نیفتاده. از طریق تغذیه مشکل عدم تمرکز بچه ها تا یه حد زیادی برطرف بکنن. یعنی یکی روش دارو درمانیه، یکی نورو فیدبکه، یکی هم تغذیه است، یکی هم که ما بهش قائل هستیم بازی درمانیه، که خب بازی درمانی یه سری چیزهای دیگه نیاز داره که خانواده باید خیلی همکاری بکنه، که معمولا نمیکنن. هر کی همکاری بکنه مسئله بچهش معمولا حل میشه. اما علی ایحال این که تغذیه تو مشکل عدم تمرکز ارتباط مستقیم داره، خیلی مهمه که رعایت بشه. تو خارج از اینا بعضی از مدارس هستش که بچه‌ها که میخوان، هم بچه‌ها هم معلم ها، از در که میخوام بیان تو، یکی از اساتید رفت بازدید، میگه ما رفتیم بازدید دیدیم که اینا یه اتاقی درست کردن، هر کی در میاد تو میره تو این اتاقه، بعد میاد بیرون میره تو. ما حساس شدیم این چیه، صبح به صبح هر کی میاد صاف اول میره تو این اتاقه. میگه از در رفتیم تو دیدیم که توالته، یکم نشسته اونجا آزمایش ادرار میگیره، صبح به صبح از همه بچه‌ها همونجا قندشون رو تست میکنه ببینیم بچه صبحونه خورده یا نه، اگه صبحونه نخورده میفرستش اتاق بغلی بره صبحونه بخوره. همکار جز قواعدشونه، همکار معلمی که صبحانه نخورده جریمش میکنن، باید صبحانه میخوره بیای، حق نداری تو صبحانه نخورده بلنش بیای مدرسه، ولی معلم های صبحانه نمیخورن. چون از اول این صبحانه خوردنه جا نیفتاده، طرف عادت نکرده، براش مهم نیست میاد چه بلایی سر بچه مثلا میتونه در بیاره. تو مدرسه مثلا این بحث تغذیه یه بخشی صبحانه است، بخش دیگرش این که میان وعده‌های بچه‌ها. قاعده برای اینه که اگه بخوایم درست فکر کنیم، بوفا باید تو مدرسه جمع شن. بوفا بر راحت طلبی من پدر من مادره. خیلی کار خودم رو ساده کردم، بیا بابا این 10,000 تومان رو بگیر برو هر دوست داری بخر. در حالی که بچه رو ما میدونیم که چه نیازهایی داره. این بچه الان باید میوه بخوره در طول روز، باید میان وعدش دوتا لقمه ای باشه که جدا از این که مادر با مهر و محبت و علاقه درست کرده نیازشو داره تمام میکنه، نه که بچه میاد اینجا حال میکنه بره ساندویچ کالباس بخوره، بره نوشابه بخوره، بره نمیدونم فلان کیک رو بخوره، بعد چیزی بخوره که به دردش بخوره. خود این تغذیه مهمه دیگه. خود شما رو بچه هاتون اگر برنامه دارید، نمیگم به بچه پول ندید، اونم یه آفت دیگه ای داره، ولی حتما برای میان وعده بچه هم یه سری چیزها رو پیش بینی کنید. بچه دوتا زنگ داره، سه تا زنگ داره، سه تا چیز کوچولو، سه تا لقمه کوچولو، واقعا اینا ریکاوری میکنه بچه ها رو، اینا تو فرآیند یادگیریشون خیلی موثره. مسئله بعدی که خیلی از خانواده ها، من امروز استوری گذاشتم گفتم که چه مسئله ای دارید، فهم کنید چی مهمترین دغدغتونه برای اینکه بچه تون مثلا درس بخونه. خیلی برام جالب بود، یکی از دو تا چیز خیلی زیاد اومد، یکیش خب زشت بود من ازش میگذرم، با لفظ بعدی اکثرا معلمان رو صدا کرده بودن که به نظرم اصلا شایسته نیستش. معلمان یکی از مهمترین و واقعا پاکترین اقشار جامعه، خیلی خیلی قشر مهم و پاکی هم واقعا. یعنی شما قشر بندی که میکنی جامعه میبینی اینو از جز سالمترین اقشار هم معلم ها. اون ازش میگذرم. اون یکی از چیزایی که خیلی براشون دغدغه بود این بودش که چیکار کنیم بچه‌مون به درس و مدرسه علاقه مند بشه. جدای از خیلی موارد بالا که عرض کردم، این مثلا تغذیه بچه ها، این خواب بچه ها، خب بچه که شما صبح با پتک داری از خواب بیدارش میکنی ساعت 6 صبح، خب معلومه هم مدرسه بعدش میاد. جدا از مواردی که عرض کردم، جدا از حس خود ما، من میترسم بچه هم میخواد بره مدرسه یا نه، خوشحالم، شوق دارم، جدا از این موارد یه دو سه تا نکته دیگه عرض میکنم که اینا مهمه. اولیش این که حرمت معلم و مدرسه رو توی حضور بچه‌ها از بین نبرید. بچه میاد میگه معلمم اینو گفته، نه غلط کرده، کی فردا میاد پدرشو در میاره؟ اگر هم قرار بید پدرشو در بیارید، باید در خفا باشه نه در حضور بچه. اگه حرمت معلم رو تو ذهن بچه بشکنید، خیلی از چیزهای دیگه به صورت دومینویی میریزه زمین. یه مورد دیگه که میتونه ایجاد علاقه بکنه تو بچه ها این که بچه ها با مدرسه رفتن خود به خود یک سری توانایی های جدید توی اونها ایجاد میشه. اینا رو به روخشون بکشید، اینا رو نشونشون بدید. به این مثلا بچه که اول لبستانش تموم میشه، کتاب داستانای خیلی ساده رو میتونه بخونه، این خیلی جذابه، خیلی توانایی بزرگیه. واقعا شوق کتاب خوندن آدم خودش بتونه کتاب بخونه خیلی شوق بزرگیه. و خیلی از توانایی های دیگه که بچه ها پیدا میکنن توی فرآیند مدرسه رفتن، اینا نشون بچه ها بدید. این نشون دادنه کمک میکنه که بچه ها علاقه مند بشن. این منفعت های ریز لحظه ای داره، اینا نشون بچه ها بدید. مورد دیگه که مهمه تو فرآیند تعلیم و تربیت، حتما مهمه، کمک حال مدرسه باشید. اینجا اگر بچه به هر دلیلی مشکلی داره به مدرسه بگید، نترسید. حالا توی فرآیند مثبتی با یک تعامل مثبتی، یعنی بچه اگه اختلال رفتاری داره، اختلال یادگیری داره، هر چیزی هست به مدرسه بگید. مثلا بعضی از بچه‌ها توی اختلال یادگیری، توی ادراک، توی تمیز، توی حافظه، توی توالی شنیداری دیداری، توی حافظه، اینا مشکل دارن بچه‌ها. اینا مدرسه بدونه کمک میکنه. ببین مثلا معلم اگه بدونه این بچه مشکل عدم تمرکز داره، میشونه صندلی اول، کمکتون میکنه. گفتن این اختلالات رفتاری و اختلالات یادگیری بچه‌ها خیلی خوبه. حالا همینجا داخل پرانتز یک کتاب معرفی بکنم، یه سه جلد کتاب داره دکتر مصطفی تبریزی، برای کسایی که حالا تو مدرسه دارن کار میکنن اختصاصا خیلی کتابای خوبیه، یعنی ما از این کتابا داریم استفاده میکنیم، بهتر از اینام نداریم. درمان اختلالات خواندن، درمان اختلالات نوشتن و درمان اختلالات ریاضی، درمان اختلالات دیکته نویسی و اختلالات ریاضی. این سه جلد کتاب همه‌شون از طریق بازی. ببین بچه‌ها اختلالات دیکته نویسی خیلی زیاده، مثلا بعضی‌هاشون بعضی اولو برام می‌فرستادن من خندم می‌گرفتش، بعد دیدم نه مثل که اختلالات شایعیه، مثلا مامانه میگفت که بچه من وارونه نویسی داره، دور اینجوری می‌نویسه. ما مثلا خیلی اختلالات دیکته نویسی خیلی زیاده، جا میندازن، نقطه میذارن، مثلا د و ز میذارن، وارونه مینویسن، برعکس مینویسن بعضی از بچه‌ها، اصلا چیزای عجیب غریبی. اینا همش قابل درمانه، چیزای عجیب غریبی نیستش. مدرسه اگه بدونه میتونه کمک بکنه. این سه تا جلد کتاب هم، یعنی مثلا اگه بچه‌تون دیدی تو ریاضی یه سری چیزا رو مشکل داره، خب بچه احتمالاً مفاهیم پایه رو یاد نگرفته و یک سری بازیا نشون، یعنی اتصالات سینافسی بود که داشتم در مورد صحبت می‌کردم، اینا درست تو مغز بچه شکل نگرفته. این کتابا کمک می‌کنه شما با یک سری بازی‌ها بچه رو قوی بکنه تو این قضیه. ما الان برای مثلا من امسال برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کتاب‌های کتاب کار بچه‌ها رو، بچه‌های پیش دبستانی رو تدوین کردم براشون، 9 جلد کتاب کار برای 9 ماه. ما اومدیم اکثر این مسائلی که اختلال ایجاد میکنه توی دبستان، تو قبل از دبستان با بچه‌ها داریم کار میکنیم. اینا که بازی ها، نه اونایی که به نوشتن برمیگردن نه، ولی اونایی که بازی ها اومدیم داریم شروع میکنیم با بچه ها کار کردن. تو مدرسه هم اگه بچه های مشکل دارن همین کار رو باشون میکنیم. دونستن اینها توسط مدرسه این کمک رو میکنه که این کار رو با بچه ها انجام بده. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره باز توی اعتماد به نفس بچه‌هاتون، اگر می‌خواید چیزی اهمیت داشته باشه، این خیلی مهمه. شما به ظاهر بچه‌ها توجه بکنید. مهمه که ظاهر بچه‌ها در این حال که آراسته است و تمیزه، آراسته باشه. ظاهر یعنی موش، لباسش، کفشش. حساسیت به خرج ندین ها، اینا آراسته است، تمیز، یه نرمه. این نرمی هستش در این حال، نه مثلا نه لباس و کفش خیلی گرون داشته باشه، نه خیلی درب داغون داشته باشه. توصیه اینه که مثلا بچه ها لباسشون یه طوری باشه که اگر رفتن یه آسیبی هم دید دلتون نسوزه، بگه خوبه بذار با اتفاقا خوبه بچه آزاد باشه لباسش. ببین این تمیز بودنه، آراسته بودنه ربطی به گرون بودنه نداره. ما ذهنمون بر اینه که اگه مثلا میگیم بچه باید آراسته باشه، حتما باید مثلا لباس السی واکیکی براش بخری، نه اصلا اینجوری نیست. بچه یه لباس ساده ولی تمیز داشته باشه، لباس ساده. این یه کتابی هستش، نمیدونم چند نفر، حالا خیلی خوبه، رمانه، بخونید خوش میگذره، خیلی خوبه، تو تا چند دختره که آن سوی پنجره، از اگه اشتباه نکنم تتسوکی کوریاناگی، این انتشارات تتسوکی کوریاناگی، توتوچان دخترک آن سوی پنجره. این توتوچان چیه؟ یه دختریه توی زمان جنگ جهانی دوم مدرسه میره. این خاطرات مدرسه رفتن اینه. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های دنیاست. ما همه کسایی که کار تعلیم و تربیت می‌کنن میگیم کتابو بخونن. شما هم که مادرید بخونید. این ذهنتون آزاد میشه. بچه باید اینجوری باشه. این خوبه. این بچه الان داره درست بزرگ میشه. بچه آزاده. بچه باید لباس آزاد داشته باشه. حالا توی توتوچان میگه که بچه‌ها با بدترین لباسشون، مدیر مدرسه میگه بچه‌ها با بدترین لباسشون بیان مدرسه. چون میخواد بچه‌ها دیگه خودشون رو بکشن اونجا. خیلی. چون تو طبیعت دارن درس میخونن. حالا ما اینجا شرایطشون نداریم. اینا نیست. یه مقدار هم شرایط جامعه عوض شده. در این حال که بچه‌ها آراسته هستن، ولی لباس‌هاشون طوری باشه که هی دلتون نسوزه. الان میخواد بره بابا حواست باشه نخوری زمینا. اینو من 150 هزار تومن کفش رو دیروز رفتم من خرید. نه بچه باید راحت باشه، بتونه بدو بره بیاد و در این حال لباسش هم کرکسیف نباشه، اعتماد به نفسش زائل بشه. مورد بعدی این و مورد بعدی یه هم خواهم در مورد نظارت روی درس بچه ها بگم. بفهم مدرسه لباس فرم، قانون مدرسه اینه که لباس قانون مدرسه است، قانونش دیگه. دوست داره لباس خودش رو بپوشه، بپوشه بره، بپوشه بره، مسئولیتش با خودش. میره اونجا ناظم در بیرونش میکنه، میگه برو لباس تو بپوش بیاد، برگرده بیاد کن لباس رو بپوشه. چه اشکال داره؟ هیچ. بچه باید خودش بفهمه که یک تصمیمی که داره میگیره مسئولیت عواقب تصمیمش رو باید بپذیره. حالا جلوتر یک دو تا مثال میذارم تو این مورد در مورد نظارت رو درس بچه‌ها میخوام بگم، مورد بعدی در مورد مسئولیت پذیری تو کارها. تو مسئولیت پذیری مثالا اینجوری میذارم، ببین هیچ اشکالی نداره، آسمون به زمین نمیاد بچه من بفهمه که خودش بفهمه که این کار اینجوریه، حتما نباید من بهش بگم، اونم با کلام بره تجربه کنه.
این جریان منظم بودن اشکال بگیره تو هم موریه
دیگه، نه که ما هیچ مسئولیتی نداریم، ولی من متکفل امور اون نیستم، من دارم بهش میگم، حالا دوستش بکنه دوستش نکنه با خودشه. اتفاقا این روشیه که جواب میده، بچه تو این فرایند خودش میفهمه که کارش باید خودش بکنه. من اگه هی بخوام هولش بدم، هر جا من هولش ندم میخوره زمین، اونجا نشسته دیگه. این مورد در مورد نظارت بر امور درسیه، حتما مهمه که ما رو امور درسی بچه‌مون نظارت داشته باشیم، یعنی بچه‌ها رو ول نکنیم، اما نه نظارت تنگ، یعنی نظارتی نیستش که من نشستم بالا سرش من دارم کاراشو میکنم، اصلا توی همچین فضایی نرید، بچه‌ها قرار خودشون کارا خودشونو بکنن، اما مهمه که من بدونم بچه داره چی کار میکنه. نظارت ما بعضی موقع انقدر زیاده که وابستگی علمی ایجاد میکنه، خصوصا تو بچهای کلاس اولی، یعنی اگه از اول شک گرفت دیگه تا آخرش هست. تو اختلال یادگیری قرار نیست شما بیاید تکلیفش رو انجام بدید، این چیزایی که شما اولا این کتابایی که من معرفی کردم، حالا کتابا رو ببینید، هیچ کدومشون اینجوری نیست، مثلا میگه که آقا بچه نمیتونه دیکته بنویسه، همین که گفتم سینه خیز بره، این اینجوریه، بیاد اینجوری بپره بره این بازی رو بکنه، با اینها داره درمان میکنه، یه مقدار فضاش متفاوته. این یک نکته. دومی که این بچه‌ها یک سری مشکلات رو دارن، اولا شما با مدرسه مشورت بکنید ببینید نظر مدرسه چیه، دوم اینکه اینها رو هم توی فرایندی به بازی، خصوصا بچه‌ها وقتی سنشون پایینه، تو بازی تبدیل بکنید، از بچه‌ها مطالبه کنید، نه که اجبار بکنید بعد تو این کارو بکنید. به خدا من مدرسه بدم میاد یکی امام این کارو بکنه، خودتون همینجوری، من الان به شما اجبار و اصراره که شما هر روز صبح ساعت 3، هر شب ساعت 3 نصف شب خواب بلند شی زنگ بزنی خونه خواهر دور بگیری بخوابی، فرض کنی همش اصراریه که برای شما ایجاد کرد، بابا آدم اصلا اعصابش خرد میشه، چه کاری من اصلا سنس رو خواب بلند شم؟ بچه‌ها هم ما اجبار داریم که تو باید یک سری کار رو انجام بدی. ببین ما بچه‌های کلاس اولی، ما یکی از مشکلاتمون تو بچه‌ها اینه که اکثر بچه‌ها اینا که تحرکشون خوبه، عضلات درشتشون رشد کرده، اما ریز عضلات بچه‌ها رشد نکرده. ما الان یکی از مشکلاتمون اینه که بچه‌ها تو نوشتن مشکل دارن، یعنی مینویسه دو خط مینویسه دستش خسته میشه، ریز عضلات بچه‌ها خوب رشد نکرده. ما تو زیر 7 سال برای حل کردن این مشکل مهارت‌های دستورزی رو توصیه می‌کنیم، بالای 7 سال هم همینجور، بچه‌ها هر چقدر دستورزی بیشتری کرده باشن، نمیدونم کوکو کتله گل بازی از اینجور کارا دستورزی کرده باشن، این ریز عضلاتشون قوی‌تر میشه، این خون سازیا. یکی از چیزهایی که ما تو اول لبستان داریم، بچه داره مینویسه، مثلا نوشته آب، مثلا همینی که این خانم میگفتش کج مینویسه، مثلا اینجوری مینویسه آب، ما میگیم ماما این چه وضع نوشتنه، پاک کن درستش کن، پاک کن آب روی سطحمون میبریم، یعنی چی پاک کن پاک آب روی سطحمون میبریم؟ هیچ اشکالی نه بچه هر جو ببینید نظارت یعنی چی؟ یعنی بچه من نوشت، من بیام بهش میگم که خب ببینم آها ما نوشتی آخرش اگه دوست داشتی بیا من نشون بده، اگه دوست داشتی میاد نشون میده، اول نکات مثبتش رو میبینم، آها چقدر خوبه باری که الله همشو نوشتی، آها چقدر اینجا رو درست نوشتی، بعد دو سه تا جایی هم که غلط نوشته توی پروسه حلش میکنیم. پروسه یعنی چقدر؟ یعنی 6 ماه، یعنی 3 ماه، نه الان همین الان باید بشینی پاک کنی همه رو درست کنی، نه نداریم همچی چیزی. یعنی این نظارت هم که ما میگیم از این تیپ، اینه که اصلا علاقه رو تو بچه ایجاد میکنه، اینا علاقه رو تو بچه میکشه، میگه بابا من هر کاری میکنم آبو اینجوری مینویسم، نمیتونم درست بنویسم. ما میگیم نه باید بشینی. ما تو اطرافیامون داشتیم قدیما، نمیدونم یادتونه یا نه، این بچه‌ها که دست چپ بودن، این یه جورای فوش بود تو خاندان که این بچه دست چپه، بچه رو میزدن که دست راست بشه. حالا الان فهمیدن که این بچه دست راست هیچ مشکلی نداره، این همین قضیه است که من با بچه دارم اصرار میکنم باید درست بنویسی.
خیلی
خوبه. معلمش نوشته چی؟
ساختم.
نوشته چی اولش؟ گفته چی؟ گفته کی؟ نه گفته کی؟
پسرم.
نه مامان پسرم.
خب ببین میگی بیا بشین.
پسرم.
اصلا من که میرم مثلا تو آشپز خونه میگم بریز هم نگاه.
باشه باشه بشین کنارش. هیچ چی نگید نوشت.
یکی میزه میگه بگو خوبه.
خوبه.
یکی بعدی همین
خوبه.
بعد میگم
خوبه.
میگه نه کج این علکی خودش میفهمه.
خیلی خوب خودش میفهمه و به خاطر اینکه بچه حس شما رو میفهمه. شما نشستی اونجا داری هرس میخوری که چرا اینجوریه. خب هرس نخور. با بچه احساس شما رو داره کامل میگیره. بعد شما میخواد بهش دروغ بگی. میشه بهش دروغ بگی. اون داره میفهمه. الان چشای شما الان سرخه داره. الان
فاصله شما بگو تو بگو این فاصله الان خوب من نوشتم کمتر یا بیشتر خیلی الان هنوز 3 روزه
ما مدرسه با 3 روز رفت. به خاطر شما مسئلهتون اینه که هنوز باور نکردید که مشق اون مشق اونه. شما فکر می‌کنید مشق شماست.
نه من
خیلی ما فکر می‌کنیم بچه‌هامون که دارن مدرسه میرن بچه خب مدرسه میره ولی مشقاش که مال منه دیگه. نمره‌ش هم من باید بگیرم اون نباید بگیره که
میگه مثلا 10% با ما 90% با شما شما
اینا اولا میگم تو مطالبات از مدارس درست بکنید بعد بگید باشه باش 90% ما همین بچه من همینه در همین حده. شما بچه رو توی فرآیند دیگه‌ای رشد بدید. اصلا قرار نیست یعنی فکر می‌کنید اگه بچه شما الان درست بنویسه تموم شد دیگه این پروفسور حسابی دیگه اگه پروفسور حسابی نشه دیگه دکتر فلانی میاد بیرون.
شاگردا بچه بقول ایشون
تحقیر
میشه یا یه جوری
دیگه
رفتار
می‌کنن
که بچه
تحقیر نکردن بچه این جزء مطالبات ما از مدرسه است که هیچ کس حق نداره بچه‌ها رو تحقیر کنه به هیچ دلیلی. این بچه نمیتونه بنویسه خب نمیتونه بنویسه. باشه باشه شما توی ببین اولا اینکه یه سری بازخورداش میاد تو خونه یک دو اینکه شما تو جلساتی که دارید تو مدارس که میرید سعی کنید این مطالبه رو ایجاد بکنید که مدارس بعد به عزت نفس بچه‌ها احترام بذارن. حالا اینا پروسه داره دیگه. این چیزیه که شما الان اگه شروع کنید ان شاءالله سر بچه چهارمتون جواب میگیرید. اینا رفتن دیگه ولی بعد بکنیم کارا رو. ولی ببین الان تو مهد کودک‌ها یاد گرفتن که بچه‌ها رو مثلا مهد کودک‌ها اینا که مهد کودک‌های درست حسابین بچه آزاده اینه آره هر کاری دلش میخواد میکنه. ولی اینایی که مثلا خیلی حساس مثلا یاد نگرفتن روش‌های قدیمی و هنوز بلدن شما می‌بینید مربی نشسته هر کی تکون بخوره بشین سرجاتون ببینم بابا این بچه 4 سالشه این بچه باید بود اتفاقا بیاد دو تا بزنه تو گوشت و رد شه بره. این بچه الان شرایطش این اگه یه کسی اینو نمیفهمه مشکل اونه نه مشکل بچه. ما نمیت فشار رو بچه بیاریم برای اینکه اون مشکل حل شه. که
الان این از 3-4 سالگی میذارم بچه
ها رو بیدیم
تو مهد نه
بچه هیچی نمیفهمه. آره ما از 3 سال که ما توصیه میکنیم مهد خوبه. اگه البته اونم شرایط توی شهرهای بزرگ که یه سری مشکلات و معضلات داریم از 3 سال مهد خوبه. نه مهد اینجوریه مهدی که بچه‌ها رو بازی کنه مهدی که فقط بازیه هیچ یاد نمیدن نمیدونم مش یاد نمیدن عدد یاد نمیدن فقط بازیه. بچه یعنی صبح که میره زور که میاد خونه اینجوریه له له انقدر بازه فقط بازی کرده. حالا بیایم یه خود جلوتر تو مسئولیت مورد بعدی مسئولیت پذیر کردن بچه هاست. یعنی کارهای بچه ها بچه ها کاراشون خودشون انجام بدن. اینجا اگه اینو شما اگه این کارو نکنی تو درس و مشق بچه ها مشکل دارید تو لباس پوشیدنشون مشکل دارید تو آماده کردن کیفشون مشکل دارید تو نمیدونم میخواد بره به سرویس مدرسه برسه مشکل دارید. تو هیچ کدوم شما وظیفتون نیست که کارهای بچه رو بکنید. ببین سرویس یه کتاب هستش کتاب کودک خانواده انسان از ادل فیبر حتما توصیه میکنم همه بخونید. از اگه اشتباه نکنم نشر نی کودک خانواده انسان مثالای بسیار خوب داره برای کسایی که میخوان تربیت کودک بکنن. یعنی اصلا همه چی مثالاش واقعا هم 97-8% کتاب تو شرایط فرهنگی کشور ما قابل تطبیقه. بله بعضی جاش نیست ولی اکثرش قابل تطبیقه. ادل فیبر الف ادل فیبر این یه مثالی داره توش. اخیراً امروز صبح یکی از این خانمایی که باشون در ارتباطیم ایشون هم به من گفت من همین کارو با بچه‌ام کردم. دقیقاً درسته. این میگه که من مشکل داشتم، هر روز سر سرویس بچه مشکل داشتم، 6 و نیم سرویس میومد، این 6 و 25 دقیقه تازه از خواب بلند میشد فلان اینا، بعد مثلا 5 دقیقه 6 و 35 دقیقه به زور میرفت سر کوچه سرویس رو نگه میداشت. آقا تو اون کتاب میگه سرویس میرفتش و من هر روز مجبور بودم با ماشین خودم بچه رو برسونم مدرسه. این مادری که امروز به من پیام داد گفت هر روز بچه من سرویس و پایین 5 دقیقه معطل میکرد، یعنی همه بچه ها نشسته بودن تو ماشین، اون راننده سرویس هم نشسته، بچه ها 5 دقیقه هر روز معطلن. منم بعد میگفتم که آقا خواهش میکنم ازتون وایسید که این بچه داره میادش. بعد جفتشون یه کار کرده بودن، اونم کارشون این بودش که گذاشته بودن سرویس بره. حالا اون مادر اولیه خودش نبردش، اون که تو کتاب کودک خانواده انسان است، گفت من به بچه گفتم که سرویست داره میره، اگه سرویس بره من نمیبرمت. بچه چند سالشه؟ 8 سالشه. این هر روز دیگه، هر روزم داره همینو میگه دیگه، الان میخواد همین کارو بکنه. خب سرویس رفت، مامان گفت من نمیبرمت. گفت با مدرسه‌م دیر میشه باید برم مدرسه. گفت میخوای برات آژانس بگیرم برو. یعنی چی؟ یعنی من سوار آژانس شم بچه؟ آره من نمیبرمت. بعد بچه یه خود اینجوری شد، گفت حالا که اینجوری شد باید با آژانس بریم. مامان آژانس گرفت بچه رو با آژانس فرستاد. از فردا بچه 10 دقیقه جلوتر وایساده بود تا سرویس بیاد. اینجوری نوعی چی میشه؟ شما یک بار این کارو بکنید، الان ظاهرش اینه که خوشحال میشن دیگه. شما سرویس مدرسه بچه‌تون بذارید بره، بعد بچه بگه خب من چیکار کنم؟ بگی رفت، من ربطی نداره، زنگ بزن مدرسه بگو جا موندم، مسئله من نیست. فقط باید با مدرسه هم هماهنگ باشید، یعنی مدرسه از اون طرف شما رو توبیخ نکنه، خانم شما فلان و اینا، بگو بذار کارمون رو بکنید. آره میشه از روش های این تیپی استفاده کنید، بچه مسئولیت عملش رو بپذیره. این خانم که امروز به من پیام داد میگفتش که از فرداش قشنگ نیم ساعت قبل از اینکه سرویس بیادش آماده نشسته بود، اینجوری وسایلش آماده نشسته بود نیم ساعت قبل اینکه سرویس. واقعا این اتفاق میفته، بچه باید مسئولیت کار خوش رو بپذیره. سرویس میره، سرویس اینه، من چه سرویس رفت دیگه. بله اینا اسمشون گودزیلاه، ولی باید کار درست کنید. آره باید کار رو درست کرد دیگه، نمیشه که در مورد درس هم همینجوری. یعنی شما اگه درس و مشق بچه ها رو مدام بخوای باهاشون کلنجار بری که هی یعنی من مادر ساعت 2:30 شب نگرانم بگم یه صفحش مونده این صبح خود زودتر بیدارش کنم اینو بنویسه، یا اول فز فردا میره مدرسه بابا چه نگرانی آخه به ما چه؟ ننوشته فردا میره مدرسه، معلمش هم بهش میگه که ننوشتی درس تو، خیلی کار بدی کردی، باید بنویسی، دو صفحه هم جریمه اینو برده بنویس بیا. دو صفحه هم ننوشت دوباره جریمهش با خودشه. خودش باید بفهمه. اگه بچه توی این فرایند نفهمه، مسئولیت پذیری درونی نشه، شما هیچ کاری نکردید.
خب بچه
که از قبل
همش من نمیخوام دیگه
نرو،
یا میگه
نمیتونه یه هفته بشینه خونه، بعضی هفته میره تشینه دیگه. ببین شما چرا شما میره نه میره شما تا یه حد زیادی قضیه رو تو ذهنتون سخت کردید که مثلا همش داریم هی 2 دقیقه جلوتر میمونیم. بابا این بچه الان 7 سالشه، من اینو باید 25 سالگی با لغت خونه بیرونش کنم. اونجا رو نگاه کنید، برای اینکه اون جوون اونجوری درست بشه این کارا رو کردن اونو درست نمیکنه. شما این قرار یه آدم مستقل ایجاد کنید که استقلال مالی داشته باشه، استقلال فکری داشته باشه، استقلال عاطفی داشته، همه چی باشه، این کارا رو الان باید بکنید. بعد بچه رو سعی کنید مسئولیت پذیر بار بیارید. مسئولیت نمانش باید خودش بپذیره. من الان جوون میشناسم تو سن 21 سالگی این میگه که من از 12 سالگی از بابام از خانواده دیگه پول نگرفتم. از 12 سالگی الان 23 سالشه، البته الان 22 سالشه. من از 23 سالگی که باهاش آشنا شدم ماشین داره، خونه داره، درآمد خوب داره، همه چی، و به شدت آدم مستقلی و لحاظ فکری. آدمی که روز 10 ساعت داره مطالعه میکنه، در این حال که کار میکنه، همین کار میکنه، روز 10 ساعت داره مطالعه میکنه، دانشگاه داره درس میخونه، تابستون رفت مثلا آیتش هم گرفت. یه آدم عجیب غریبیه. یا چند جا من در موردش صحبت کردم، به من گفتن که ما دختر خوب برای سراغ داریم اگه. آره حالا غرض این که میگم بچه هاتون اگر میخواید یه همچین اتفاقی براشون بیفته، حتما مهمه که بچه ها مسئولیت پذیر بار بیان. اگه مسئولیت پذیر نمیشه، ته تهش چیه؟ یه سال دیرتر میره مدرسه بره. آها یه سال دیرتر یا اول فاز. من الان ما الان چیزایی که دارم میگم همه تو ذهن شما تابوه. من سعی میکنم یکی کشم بشکنم. بچه درکه میاد تو مدرسه میاد ثبت نام میکنه، ما برای ثبت نام مدرسه بچه که 7 سالش کامل نشده باشه اصلا نمیگیریم. الان بچه ها دیدی بعضی بچه ها وارد مدرسه که میشن بچه 6 سال خوردهش، ما اصلا نمیگیریم بچه، میگیم باید 7 سالش کامل باشه وقتی میاد وارد مدرسه میشه. چرا؟ آره ما میگیم چرا بچه باید 7 سالش کامل باشه؟ آقا 7 سال بچه باید بازی کنه. بچه که بازی دونش پر نشده باشه این تو مدرسه مشکل داره. کی گفته بچه یه سال عقب میفته؟ اتفاقا این داره کوچیکتر میره مدرسه بدتره، این اگه بزرگتر بره مدرسه بهتره براش. تو مدرسه مشکلات کمتری داره، خودش از خیلی از چیز آسیب هایی که تو مدرسه میتونه داشته باشه خودش از پس کار خودش برمیادش. یکیش دو این که میگم اصلا با بقیه بگم بچه در عقب میفته، با بچه آره دیگه عقب افتاد دیگه چیکار کنیم. الان یه رقابتی شده، ما فهم کنیم بچه کل جامعه بچه رو گوشتن کلاس چرتکه بود و الان عصر جدید این بچه ها رو برده و ریاضی ضرب میکردن و جز رو اینا، الان فهم کنیم چه خبر، این چقدر چیز خوبیه. چه الگوی خوبه؟ حال من ندیدم اینا رو، فقط یه بار دیدم که حالا قرض این که میگم یعنی خیلی درگیری نشته باشه جامعه هر کاری کرد ما باید بکنیم درسته. پس آقا فردا کلاس موسیقی همه بوده کلاس موسیقی، کلاس زبان همه بوده کلاس، بچه 5 ساله مدرسه مهد کودک مدرسه دو زبانه خیلی خوب. کی گفته اینا خوبه؟ کی گفته حفظ قرآن جاش مثلا توی 3-4 سالگی 5 سالگی؟ حفظ قرآن جاش توی 10-12 سالگی. بچه از 12 سالگی شروع کنه 2 ساله یاد میگیره، بعد بچه مثلا 3-4 ساله حفظ قرآن بکنه چه اتفاقی قراره بیفته؟
آره
دیگه، آره این بچه هیچی بلد نیست. بابا همه الان دنبال اینن که بچه هاشون رو تو چش دیگران نکنن. ما میخوام بچه هم کنیم چش دیگه خوش اومد بچه همون چش بزنن.
ما هم نخواهیم
پدر بزن بکنم بگین آره ولی بچه ما خنگ در اومد. یه دونه اینجوری شد دیگه. میرز اسماعیل دولاوی میگفتن که ببین ما میگیم حتی پسر بچه ها موهاشون رو تا 12 سالگی هم شونه نکردید. بذار بچه بابا جولده پولده بره بیرون، بچه ها چشم میزنن. میرز اسماعیل دولاوی میگفتش که بیشترین کسی که بچه هاشون چشم میزنن خود پدر مادرن، بس که علکی قرمون صدقه بچه ها میرن فهم کنن چه خبره. بعد ما خودمون که داریم بچه ها، یعنی هرچی مریضی بچه همون میگیره خودمون، مامان قربونت برم ولی شب بچه افتاد، کل فامیل هم باید ببینن که بچه من چه ویژگی هایی داره. به پدر مادران بگید مامان چشش میزنن نگو. یه بار اینجوری بگید دیگه میگن نه خب این راست میگه، این بچه به مریض شدنش نمیارزه. قرار نیست بچه همونه بکنیم چش بقیه. اگه بچه ها مسئولیت کاراشون رو نپذیرن، بگرم تو بحث نتونن خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن، شما الان که هیچ، وقتی بچه شده 30 ساله شما باید پول جمع کنی که میخوای براش عروسی بگیری، میخوای براش خونه بخری، میخوای براش ماشین بخری، بگردی دنبال کار براش. ما به من چه؟ ما میگیم شما تو ببین الان بچه ما میخوان، یه بچه میخواد ازدواج بکنه، خب میگیم 100 میلیون که هزینه ازدواجشه، یه 100 میلیون 200 میلیون هم مثلا پول پیش خونه میخواد دیگه، به یه ماشین هم که باید زیر پاش باشه 100 میلیون هم ماشین، کی باید بده اینا رو؟ مامان بابا. مثلا جمع اینا شد چقدر؟ اینا کف کارا 400 میلیون تومان. ما میگیم شما این 400 میلیون تومان و 40 میلیون تومانشو، یک دهمشو توی سن نوجوانی بچه‌ات هزینه کن، یک سری مهارت‌ها رو توش ایجاد کن. بچه خودش وقتی برسه به سن 25 سالگی 5 برابر اینو خودش در میاره. ما وظیفمون جاییه که بیایم بچه، اولا بچه رو مسئولیت پذیر بار بیاریم، بچه رو مستقل بار بیاریم، توی یه سنی ورود پیدا بکنیم، بچه رو قوی کنیم. این هم سنش نوجوانیه، اونجایی که میگن بار بریز رو دوشه بچه، یعنی بچه از 12-13 سالگی به بچه ما میاد بچه رو قوی میکنیدش، اونم نه دیگه پدرش رو در بیارید بچه نتونه تکون بخوره، بر مبنای سلایقش، بر مبنای استعدادهاش بچه رو قوی میکنیدش. بعد بچه توی سنی، اون سن گلش وقتی میرسه شما میبینید خودش داره خودکار همه کار میکنه. ما دنبال اون بچه ایم، نه دنبال بچه ای که الان من درگیر مشقشم. نه نویسی مشقشم. کی بودش؟ ادیسون رو میدید از مدرسه اخراج شده؟ خب دیگه همه شنیدید دیگه، گفتن این خنگه، استعدادش از بقیه بچه های مدرسه پایین‌تر، بیرونش کردن از مدرسه. تش اینه دیگه. اگه من مادر میدونم بچه خنگ نیستش، بچه اوکیه، بذارید بچه ها خودشون، بذارید بچه معدل سال اول شد 14، بچه 14 و نیم، بچه 13 نداره، تا دیپلم این بچه معدل 14 بیاد جون. ما خیلی از کسایی رو داشتیم که تا پایان لیسانس معدلشون 14-15 بوده، ولی الان از موفق ترین دکترای این مملکت هم. خیلی موفقن. از اون طرف برعکسش رو به تعداد زیاد داشتیم، یعنی طرف همش شاگرد اول بوده، الان یه کارمند خیلی خوب توی شرکته، رفته نشسته داره کارمندی میکنه. ما هم خب خیلی همه کارمند دوست داریم دیگه، همه دوست داریم که حقوق ثابتی، صبح ساعت 8 بره، ساعت 4 بعد از ظهر بیاد، یه حقوق ثابتی، یه نرم، یه چیزی بگیره، بخور و نمیر زندگی کنیم دیگه. اگه دنبال همچین بچه‌اید، خب مسیرش هم همینه دیگه. برای اینکه بچه‌ها مسئولیت پذیر بار بیان، یکی از کارهای دیگه که میتونید تو خونه بکنید اینه که مسئولیت‌های کوچیک تو خونه بهشون بدید. در سفر که میرید، در خونه مسئولیت‌های کوچیک متناسب با سنشون. بچه 7 ساله چه کارهایی میتونه بکنه تو خونه؟
سفره
بیاره، سفره جمع کنه، ظرف بشوره، آشغال ببره، کلا کارگری کنه بیاره. یک سری کارها رو فهم میکنم اذانه من، پس این مورد آخر رو میگم و دیگه از پیشنهادات میگذاریم، یا پیشنهاداتم از روش میخونم. فقط مورد آخر بحث امتحاناته. تو امتحانات یه سری کارها رو باید انجام بدیم، یعنی من والد وظیفم این کار رو انجام بدم که کمک بکنم به بچه ها. اولیش خب همه میدونید رفت آمده رو کنترل کنیم. وسط مهمونی ها عروسی قرار نیست بریم، اگه عروسیه قرار نیست بچه حتما بیاد، یا ما هم نریم، همراهی کنید با بچه ها. مورد دوم این که تماشای تلویزیون رو توی امتحان ها حتما مدیریت بکنید، خودمونم کمتر ببینیم، نه فقط بچه ها کمتر ببینن. مورد سوم که قبلا هم عرض کردم، بروز ندادن اختلافات خانوادگیه. بعدی توجه به تغذیه بچه هاست که کم حجم باشه و پر انرژی. خصوصا سعی کنید از موادی که سرد نباشن، شیرینیجات نباشن استفاده بکنید. اینا بچه ها رو رخوت براشون میارن، بچه ها سست میکنن. موادی که سردی هستن زیاد خوردنشون بچه ها سست میکنن، رخوت براشون ایجاد میکنن.
تایم
فصل تحصیلی تایمی
که
خوب فایده رو درست بگیره، اکثر فصل گرم، چیزای گرم، احسن. تا میتونید بچه‌ها چیزای گرم بخورن. و مورد آخر این که تو امتحانات حتما مهمه بچه‌ها تو ایام امتحانات تحرکشون خیلی دیگه پایین نیادش. ما نمیذاریم بچه تکون بخوره، یه ورزش‌هایی کردن، یه تایمایی برای ورزش گذاشتن، حداقلش دیگه کف کفش ورزشش پیرمردیه، ولی دیگه پیاده روی کردن بچه‌ها در این حد باید تحرکایی داشته باشن که مغزه بتونه بهتر کار بکنه. توی تیکه آخر حالا دیگه سریع بگم انشالله که مشکل نداشته باشه، توی بحث پیشنهادات در مورد مطالبه از مدرسه هی گفتم از اولش تا حالا، الانم دوباره میگم، شما باید فعال باشید، والدین منفعلی نباشید، در این حال والدین اعصاب خردکنی هم نباشید برای مدرسه، هی نه رو مخ مدرسه، ولی فعال باشید. فعال نه یعنی که منم دو تا کار میتونم بکنم برای مدرسه، یعنی من میرم میگم که مثلا بچه‌ها خوبه که ما میگیم مدرسه که داره ستاره میده به بچه‌ها، مدرسه بی عرضه‌ایه. میگه خب ستاره مدرسه بعد از روش‌های دیگری استفاده کنه، حالا بلد نیستن مدرسه ما میون از ستاره استفاده میکنن. شما به عنوان والد پیشنهاد داری فعال باش، برو جلو. ببین تو ژاپن اینجا بچه‌های ما مشق بنویسن دوست دارن یا نه؟ همه دوستان مشق ننویسن دیگه، مشق فراری. تو مدارس ژاپن بچه‌هایی که خیلی بهتر از بقیه‌ن، یعنی مثلا طرف شاگرد اوله، تکلیف دو برابر بهش میدن و اون بچه کیف میکنه، واه به من دو برابر تکلیف دادن، چی جوری اینو تو این ایجاد کردن؟ فکر کنیم به اینا دیگه. ببین این خیلی مهمه، بچه داره کیف میکنه. یه کتاب هستش، بازی رمان، اگه گیرتون اومد اینو بخونید، احتمالاً گیرتون نیاد، آن سوی جنگل خیزران. آره آن سوی جنگل خیزران یه رمان شاید چاپ من 5 جلد ازش دارم. آره آن سوی جنگل خیزران نویسندش یادم نیست، ولی فکر میکنم ترجمه آقای مجید عمیقه، عمیق مجید یا آخرش ذهنم نمیکشه، ولی بسیار رمان خوبیه، کم حجمه. این مال یه دختریه که تو ژاپن زمان جنگ جهانی دوم توی کره بودن، اینا دارن میان توی ژاپن، بعد این بچه میره مدرسه، یه سری خاطرات مدرسه‌ش اونجا هست. بخونید ببینید اصلا مدرسه اینا چه جوریه. خیلی حالا مدرسه خیلی شرایط تاپی هم نداره، ولی با یه فرهنگ دیگه اینا دارن بزرگ میشن. یکی از چیزا همینه، بچه‌هایی که تو اونجا تکلیف خوبه، اینجا تکلیف بده، ما میگم بدبخت بچه ما، ببین چقدر تکلیف بهش داده. یه مورد دیگه این که این خیلی مبتلا به تو، بچه رو تو تابستون گذاشتید، بچه ایکس باکس داره، PS4 داره، این چیزا داره، گذاشتید تو تابستون بازی کرده سیر تا یک شب، بعد رسیده مدرسه شروع شده جمع کردیم گوشتیمشون بالای کمون، خب بچه داره دیوونه میشه. بعد دقیقا انتظار روز مثلا حالا 30 خرداد 2 خرداد 3 خرداد روزی که تعطیل میشن، هی والدین هم بهش گفته، هی هم گفته اینو بید من بازی کنم، گفته نه 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 این مال تابستونه. من یکی از فامیلامون تعریف میکرد، میگفتش که خب موقع زمان ما سگا بود، میگو من سگا داشتم، میگو ماهی میگفت، میگفت نه این مال تابستونه، میگفت تابستون که شد، میگو من از مدرسه روز آخر که میومدم تو سری میرفتم چهارپایه میآوردم میذاشتم اینو، میرفتم بالا میآوردم میذاشتم تلویزیون، گفت 2 روز تمام بازی میکردم. میگفت بابام بلند میشد می ساعت 4 صبح میدیدم اینجوری نشستم دارم بازی میکنم، بعد میگفت جراتم نمیکردم بهم هیچ چی بگن. اون روزای قبل اخبار میدیدم، میگم مثلا میسم که نمیذاشتم کسی اخبار ببینه، نشسته بودم پایین تکونم نمیخوردم، چون به من گفته بودن این مال تابستونه. خب یه نرم ایجاد بکنید. قطعاً الان که فضای خلوت برای بچه‌ها خیلی بیشتر به وجود اومده، هنوز یکی از بهترین چیزایی که بچه‌ها میتونن باهاش تفریح بکنن، نمیگم چیز خوبی ها، ولی تو اینایی که الان هست هنوز PS4 و ایکس باکس و اینجور چیزا، منظور این چیزی که میخوره به تلویزیون عمومی خونه همه دارن میبینن، باز بهترین چیزه. اولا که همه دارن میبیننش، دوما خود به خود چون وسیله عمومی تلویزیون خیلی زمان خودش مدیریت میکنه، زمان خودش مدیریت میکنه خود به خود. میخواد کمش بکنید کمترش بکنید، ولی نمیشه. بچه تا تابستون روزی 8 ساعت بازی میکرده، تابستون هم نباید روزی 8 ساعت بازی کنه، ولی دیگه حالا بازی کرده دیگه، تابستون روزی 8 ساعت بازی میکرده، الان میگیم دیگه باید جمعش کنیم.
ما از سفر برگشتیم گفتیم این دیگه چون بازی نکردید خراب شده، باید ببریم درستش کنیم، جمعش کردیم، اگر نه حریفش نمیشدن. من
باید حتما حالا الان شما باید آره روندی پروسه رو تهیه کنید، ولی حتما مهمه که حواستون باشه این دفعتی نیست، الان داشته بازی میکرد یه دفعه جمعش کنیم دیگه نمیشه. یه مورد دیگه این که اصلا خیلی خوبه، دمش گرم، دستشو ببوسید، باباش میخواد بازی کنه، اب نداره پنجشنبه جمعه بیارید باباش بازی کنه. بعضی یه مورد دیگه این که هیچ ضرورتی نداره بچه‌ها تا 14-15 سالگی، میدونم الان عرف شده تو جامعه، ولی به خدا هیچ ضرورتی نداره بچه‌ها موبایل، تبلت و غیره داشته باشن، خصوصا موبایل هوشمند، هیچ ضرورتی نداره. بحث نیاز و خواسته رو عرض کردم، اگر ارتباط شما با بچه‌ها درست باشه بچه‌ها میپذیرن که این کار نکنن. به خدا من الان این تا بچه دارم میبینم که ندارن، بچه 15 سالش هنوز موبایل نداره و خیلی هم راضی، هم ارتباطش با خانواده‌اش خوبه. از اون طرف مادرایی که به شدت هر روز دارن به من پیام میدن، بچه 9 ساله 10 ساله 12 ساله مادر داره به من پیام میده، ببخشید من بچه‌م این برنامه شیریت بوده، یه تبلیغ یه تصویر نشون داده، بچه دیده، من الان چیکار کنم؟ گفتم چی بزنم تو سرت چیکار کنم؟ خب مدیریت بکنید. ما میگیم تلفن همراه هم موبایل هم اگر بچه میخواد داشته باشه، یه موبایل غیر هوشمند بالای 12-13 سال، اونم نه همیشه. الان میخوای بری بیرون خونه ما استفاده کن، میگه موبایل میخوام، بیا با موبایل من هست، همون خاصی کیا میخوای با مثلا هفته یه روز میخواد دوستات بری بیرون، بیا گوشی من استفاده کن. تازه اونم من باید برای اون بچه اون روز اینترنت پاک بگیرم. دید اینترنت کودکان هست دیگه، بعضی اینترنت ها هستش، یعنی اینترنت که نداشته باشه اولا، بعد اگه دیگه ضرورت پیدا کرد. این الان موبایل همشون نسخه کیدز داره، نسخه کودک داره، اگه موبایل دست کودک میدید حتما نسخه کیدز رو بدید دستش، دلیل نره اون چیزی که شما دارید استفاده میکنید بچه از همون استفاده کنه. 2 دقیقه دیگه انشالله تمومه. سوالاتونو من حساب نداره. در مورد یه پیشنهاد دیگه، این که این الان تو جامعه ما الان تو عصر حاضر ور افتاده، اما خواهش ازتون میکنم روش فکر کنین، این خوبه برای بچه هاتون. اگر دنبال اون بچه خوبه هستید، بچه مستقله هستید، اون بچه کارآفرینه هستید، مهمه و خوبه که بچه های ما از 11 سالگی به بالا کار کنن. کار کنه. الان دیگه نیست. ولی بگردید پیدا کنید. قرار نیست بچه 8 صبح بره 12 شب بیاد خونه. نه، هفته ای 2 روز 3 ساعت بره کار کنه. بجادش بره نونوایی مثلا اینم ببنده، نون بربری بیاد تحویل مردم بده. خوبه کار کردن برای بچه‌ها. ما بچه‌ها رو از اجتماع میبریم، میاد بچه 12 سال درس میخونه، بعد 12 سال میره میبینه واسه یه خبر دیگه ایه. یه چیز دیگه است. معلومه این آدم نمیتونه خیلی رشد یافته باشه. بچه باید کار کنه. قدیم بچه‌ها کار می‌کردن، من خودم کار نکردم ولی الان عمیقاً معتقدم که بچه‌ها کار کنن خوبه، چون تو دوره‌ای که ما بودیم اصلا کار کردن چیز بدی بود. عرض کردم یه مادری از شهریار به من زنگ زد، گفت من ببخشید من بچه‌م خیلی علاقه‌مند به کاره، میگه مکانیکی دوست دارم. گفتم خیلی خوبه، 12 سالشه، من میترسم. گفتم اون طرف که میره اونجا مطمئنه؟ میگه خیلی مطمئنه. گفتم بذار کار کنه، خیلی خوبه، بفرستش کار کنه. بذار بچه کار کنه، خوبه اتفاقا. گفت اگه رفت درسش رو ادامه نداد چی؟ گفتم نه، این درس رو میخونه. گفت آخه خیلی علاقه داره که این کارا رو بکنه و اینا، مثلا میگه زودتر برم. گفتم شما بذارید کار بکنه، در این حال نمونه های موفق هم نشونش بدید. این الان داره میره اونجا، میبینه مثلا این مکانیکی داره ماهی 5 میلیون تومان پول در میاره. بعد بچه که یه ذره بزرگتر میشه، 14 15 سالش میشه، ببرید شرکت نشونش بدید، ببرید کارا اینجوری نشونش بدید، ببینه این آدم مثلا با حجم کار کمتری، با استفاده از دانشش، با استفاده از تخصصش داره 5 برابر اون هم خدمت اجتماعی ایجاد میکنه، هم درآمد داره. اینا رو ببینن بچه‌ها. یا مثلا بچه کوچیکش میگه این خیلی به مرغ و خروس علاقه داره، دوست داره مرغداری داشته باشه. گفتم خانم خیلی خوب. گفت شغل خوبی انتخاب کرده. گفتم بهترین شغل. گفتم این 25 سالش بشه کارآفرین میشه، کارآفرین نمونه میشه، اینا از الان اینجوریه. گفت آخه گفت تو خونه جوجه کشی راه انداخته، خودش برشته و قفس درست کرده بود، 20 تا جوجه تو شهریار زندگی میکنه، تو یکی از دهات‌های شهریار. گفتم خیلی خوبه، اینایی که تو الان داری میگی، تو داری با ترس و لرز میگی، من دارم کیف میکنم. ما آرزومون اینه که بچه‌مون این کارا بکنه. مورد 16 و 17 یعنی آخری، فعالیت فوق برنامه حتما برای بچه‌ها داشته باشید، نه برای بچه‌های مثلا از 7 سال 8 سال یه دفعه شروع کنید دو موتورا. من دارم برای بچه‌ای که در طول تحصیل هستن. فعالیت فوق برنامه از چه جهتی؟ حتما ورزش، از جهت مطالعه و از جهت مهارت آموزی. همش هم قرار نیست با هم باشن، ولی مهمه که بچه‌های ما مطالعه غیر درسی داشته باشن. اگه همه چی تو مدرسه باشه، بچه اصلا نمیفهمه زندگی چیه. خوبه بچه های ما رمان بخونن، رمان نوجوانای خوب، خوبه بچه هامون بخونن، خوبه بچه های ما کتابای علمی بخونن. الان ما انواع اقسام رمان داریم، ما 8-9 نوع رمان داریم، یه رمان ها داریم، رمان ولی رمان علمیه. خوبه بچه های ما بخونن، رمان های تاریخی بخونن، رمان های کلاسیک بخونن، خیلی خوبه اینا بچه ها بخونن. مهارت های بچه ها یاد بگیرن، بچه یاد بگیره چجوری مدار الکتریکی ببنده، بچه یاد بگیره مثلا نمیدونم فلان کار رو چجوری انجام بده، نجاری یاد بگیره. خوبه بچه ها یاد بگیرن. و ورزش، حتما یک شاخه ورزشی توصیه میکنم، خصوصا ورزش برای سن بلوغ خیلی کمک میکنه. خودش چی دوست داره؟ اصلا الان که زوده. خب بچه شما الان اصلا زیر 7 سال ما ورزش توصیه نمی‌کنیم بچه رو بذاریم. خودش ببینید خودش به چه علاقه داره، توی اون زمینه که بچه علاقه داره کمکش کنید. تو ورزش ببینید، تو دوران بلوغ هیجانات وحشتناک، فشارها وحشتناک به کودک، یکی از جاهایی که خیلی تخلیه هیجان میکنه ورزش. ورزش بدن رو خسته میکنه، خیلی از آسیب‌های اجتماعی خود به خود جلوشو میگیره. این شما که درگیری این هستی که خدا این بچه الان میره بیرون اینجوری نشه اونجوری نشه فلان نشه، این الان چی تو ذهنش داره میگذره، ورزش که میکنه میاد خونه میخواد بخوابه، در این حال داره کیف میکنه، رفته شادابی بدن، رفته شادابی به دست آورده، کیف کرده، اون آسیب ها هم جلوش گرفته شده. ورزش خیلی خوبه برای بچه ها. یه جدا از ورزش مدرسه، الان تو مدارس ما مثلا محبوب ناظم و مدیر بچه که زنگ ورزش هم داره کتاب میخونه، این میگه این خیلی بچه خوبیه. نه نه، این اصلا چیز خوبی نیست. بچه ها باید تحرک داشته باشن، باید ورزش کنن.
کلاس اول اگر
روزی یک ساعت بره ورزش،
نه مثلا یک کلاسیو مثلا تابستون مثلا من میرم ژیمناستیک، الان هم میگم مثلا من ننوشتم
هر روز
نه.
ببینید ملاحظه داره تو سنین پایین، تو 6 7 سال 8 سال اینا و زیر 7 سال ملاحظش چیه؟ ورزش، ما میگیم ورزش های قاعده مند لزوما برای بچه‌ها خوب نیست، اما اگر بچه‌ای هم دیدید مثلا تحرک تو فضای دیگه نمیتونید براش مهیا کنید، بچه داره میره، خیلی به مربی باشگاه بستگی داره. خواهش کنم. مربی باشگاه دنبال قهرمان درست کردن نباشه. دید بعضیا اصرار دارن بچه 3 روزه بچه 180 درجه واکنه تو ژیمناستیک. نه، اینجوری اگه نباشه هیچ اشکال نداره. اگر خود بچه علاقمنده، یک و دو اینکه مربی باشگاه مربی نیست که دنبال این باشه حتما بچه رو اینجوری بکنه، نه اشکال نداره. آسیب ایجاد نمیکنه. مورد آخرم که فقط عنوانش رو میگم، سلامت باشید. مورد آخرم که فقط عنوانش رو میگم، در موردش مورد پیدا نمیکنم. بچه‌هایی که یک سری اختلالات عین بیش‌فعالی عین اوتیسم دارن، اینا ملاحظات خاص دارن، حتما مهمه که مدرسه در جریان باشه و خود شما والدین اول بپذیرن. ما یکی از مشکلاتمون با والدین اینه که نمیپذیرن بچه‌شون مشکلی داره. اول بپذیریم بعد در جهت رفعش تلاش بکنیم. میشه واقعا اینم حل کرد، چیزایی نیست که حل نشه. ببخشید اگر کلاس یه مقدار طول کشید و شاید مباحث بعضیاش به دردتون نخورد. امیدوارم که خسته نکردی بشونتون، سلامت باشید. ما که حالا گذرمون بیفته مشهد حتما سعی میکنیم که اینجا حالا با یک موضوعی خدمت شما باشیم. سلامت.